بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
از رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم روایت است که به آنچه داری شادمان باش که خداوند هیچ عملی را بدون تقوا نمیپذیرد. پس تقوا آن است که از گناهان و دنیا پرستی پرهیز شود.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
پویش سراسری رحمت به مناسبت عید مبعث رحمت للعالمین و در آستانه سال نو به ابتکار مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا و با همکاری رسانه ملی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. هدیه قرائت آیات نورانی قرآن و هزاران شاخ گل صلوات نثار در گذشتگان کرونا و شهدای مظلوم سلامت. برای همراهی در این پویش معنوی از پنجشنبه 21 اسفند تا پنجشنبه آخر سال به سایت ipo.rse.ir مراجعه نمایید.
یکی از دارایی‌ها و ثروت‌هایی که انسان‌ها دارند و گاهی قدرشو نمی‌دونن سلامته. با راهکارهای ساده می‌تونیم سلامت خودمون رو حفظ کنیم. فقط کافیه که قدری بیشتر توجه کنیم، بیشتر به خودمون و اطرافیانمون اهمیت بدیم و یادمون باشه که تغذیه مناسب و البته ورزش مداوم و مستمر دو فاکتوریه که میتونه این نعمت بزرگ یعنی سلامت رو برای ما حفظ کنه. پس لطفاً بیشتر به فکر سلامتتون باشید، به خصوص در این ایام همگیری کرونا.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، امیدواریم حالتون خوب باشه. باز هم ساده مثل سلامت و یک نکته بهداشتی. در ادامه مباحث مربوط به بهداشت مشاغل و کار، امروز قرار هست در خصوص وضعیت شغلی و ایمنی در بین باغبانان صحبت کنیم. کارشناس میهمان برنامه آقای دکتر رضا عزتیان، رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت. آقای دکتر عزتیان سلام، از شما خوش اومدید.
متشکرم، منم خدمت سکا خانوم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزاریم. دکتر، قرار هست در خصوص وضعیت شغلی باغبانان صحبت کنیم، به ویژه از لحاظ ایمنی در بین اونها. خب ما اغلب میبینیم که باغبانان افراد مسنی هستن. خب وضعیت بهداشتی و جسمانی اینا معمولا در مخاطره هست؟
خب من دو تا نظر دیگه هم دارم. همه باغونا مسن نیستن، جوون هم بینشون خیلی زیاد هست. و دوم این که اشاره شد به وضعیت ایمنی، من فکر کنم قبل از این که برسیم به ایمنی یک نگاهی هم به بهداشت کارشون داشته باشیم. دو، این ایمنی معمولا سرکار پیدا میکنه با مواقعی که دچار حادثه بشن.
بله.
و البته بهداشت کار زمینه ساز بروز این حوادث میتونه باشه و بهتره که یک مقدار اول با بهداشت کارشون آشنا بشیم و بعدم اشاره کنیم که کجا حادثه رخ میده، کجا میتونیم ایمنی اونها رو ارتقا بدیم و بهبود ببخشیم. اما شرایط کارشون، افرادی که باغبان هستن یا یک بخشی از کشاورزی رو بهش اشتغال دارن، معمولا میشه گفت 5 دسته عوامل زیان‌آور محیط کار رو باهاش مواجهه بیشتری دارن. بیشتر تکرار میکنن. یکی عوامل زیان‌آور ارگونومیه، یکی از مهمترین مشکلات کاری اینهاست. چرا؟ چون اینها مثلا وقتی که دارن ورجین میکنن یا به هر حال تو مراحل مختلف داشت، کاشت و برداشت باید روی زمین بنشینن، موقعی که میخوان محصولات رو بچینن و کار این چنینی، این کار نشسته در بسیاری از مواقع ارگونومیک نیست، یا بهتر بگم بهداشتی نیست.
ببیشه در زمانی که اینا به شکل سنتی کار میکنن.
قطعا. اگرچه حتی روش مدرن که اگه منظورتون مکانیزاسیون و استفاده از اون دستگاه ها و ماشینالات باشه، خب اون برای هر کاری نیستش و برخی از کارها خواه ناخواه چه در حالت مدرن و چه سنتیش، به هر حال اون چیزی که الان هم وجود داره بسیاری از کارهای اینها در حالت نشسته انجام میپذیره، که این به ویژه برای سیستم ماهیچه استخوانی کشاورز و باغبون اصلا خوب نیست و میتونه در دراز مدت به ویژه مشکلات خیلی جدی براشون در پی داشته باشه. در حالت ایستادن همینطور، بعضی از کارشون در حالت ایستاده است. مثلا بازم تصور بفرمایید، همونطور که شما گفتید در حالت سنتی، یک مثال ساده، چیدن میوه از درخت. خب این برای ساعت‌های متمالی باید دست باغبون بالا باشه، گردنش در یک پوزیشن، در یک وضعیت خوبی نباشه و نهایتاً شرایط میتونه به سلامتیش آسیب برسونه. بازم حمله بار هم اغلب باغبونا مجبورن سبدهای پر میوه رو این طرف اون طرف حمل بکنن و گذشته از این ابزار دستی نامناسب. بسیار از این ابزارها واقعاً برای کار با اونها باغبون احساس راحتی نداره. خب دو دسته دیگر اگه میخوای من خیلی فهرستوار بهش بگم، مواجههشون با تابش خورشید، به ویژه در فصول گرم تابستون و مواجهه با مواد شیمیایی، از جمله مواد شیمیایی، منظورم همون سموم، کودهای شیمیایی است، و در کنارش گزش انواع جانوران که ممکنه حضور داشته باشن، و یا اصولا مواجهه با عوامل میکروبی، ویروسی، باکتریایی، که خب به ویژه وقتی که چون کار باغبونی میتونه در کنار حیوانات، حالا مخصوصا حیوانات اهلی باشه، امکان این که این حالا به ویژه فضولاتشون سلامتی اینها رو تحت تاثیر قرار میده احتمالش زیاده و نهایتا حادثه.
بله.
که شما از ابتدا به عنوان ایمنی اسپوردید، حادثه هم بیشتر مواقعی که برای چیدن به ویژه، خب مثلا مواردی که خیلی زیاد داریم، خرما و
افتادن از بالای درخت،
گردو، بله، سقوطشون از بالای درخت.
بسیار ممنونم، به مواردی اشاره کردین که میتونه سلامت باغبانان رو تهدید کنه. اما در ادامه برنامه به روش‌های برقراری ایمنی و بهداشت کار بین باغبانان بیشتر صحبت میکنیم.
موسیقی
دوستان شنونده برنامه ساده مثل سلامت رو میشنوین. اگر نظری دارید میتونید با شماره 162 تماس بگیرید و یا پیامک بدین به شماره 30102. اما همچنان در خدمت دکتر عزتیان هستیم که رئیس اداره بهداشت حرفه‌ای و مشاغل خاص وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر، در بخش قبلی صحبت‌های خودتون به برخی از مخاطرات شغلی باغبانان اشاره کردین، اما این باغبانان عزیز باید چیکار کنن که بتونن در سلامت کامل کارشون رو ادامه بدن؟
خب من تقسیم بندی ساده ای رو داشتم برای اینکه ببینیم چرا ناراحتی هایی در محیط کار باغبونا و ناشی از کارشون وجود داره. اشاره کردم به ارگونومی. من دو تا واژه طلایی به ویژه واسه باغبونا و بعد برای بقیه دارندگان شغل میتونم بهش اشاره بکنم. اون دو واژه هستن میز و صندلی. منظورم چیه؟ حالا میشه میز و صندلی بذارید، سکو به اسمشو بگذارید و چارپایه، مهم نیستش. موضوع اینجاست که یک تناوبی، یک جابجایی بین کار ایستاده و کار نشسته میبایست انجام بپذیره. و دوم این که اغلب کارهایی که ما عادت کردیم به ویژه باغبان‌ها روی زمین انجام بدن، بسیاری از این کارها به راحتی روی میز قابل انجامه و البته این کاری که روی میز انجام بپذیره برای تامین سلامتی بسیار بسیار مفیده و میتونه سلامتی رو برای بسیارهای بسیار زیادی حفظ بکنه. حالا این سکوی کار، چارپایه، نمیدونم، هر چیزی که با تکنولوژی، با فناوری موجود توی اون کار باغبونی که یک فرد داره انجام میده، اگر مطابقت داشته باشه، نزدیکی داشته باشه، میتونه استفاده بکنه. اگر این جایگاه کار دارای یک سایبانی هم باشه، به این ترتیب بسیاری از مشکلات این باغبون حله. یعنی بسیاری از ناراحتی ها اونجاست که فرد میخواد روی زمین بشینه زیر آفتاب، ولی وقتی که با یه چارپایه یا صندلی و پشت یک میز یا سکو وایساده داره کار میکنه، اون سلامتی مایچ استخوانیش قطعا تا حد بسیار زیادی تضمین و تامین میشه.
بله، خب به هر حال برای داشتن عمر طولانی کاری ما باید نکات ساده سلامتی رو رعایت کنیم، به ویژه حالا کسانی که مشغول هستن در شغل باغبانی. متشکرم از شما آقای دکتر عزتیان برای توضیحاتی که برای دوستان باغبان دادید.
متشکرم هم از انتخاب سلیقه شما تهیه کننده محترمتون برای بهداشت کار باغبون ها تشکر میکنم.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز روز مبعث حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و پیامبر گرامی اسلام رحمت للعالمین به صبر و پایداری و شکیبایی و مهربانی معروف بودند. امروز هم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در این باره نکات بسیار مهمی رو فرمودند.
صبر یعنی چه؟ صبر یعنی استقامت در این راه، زاویه نگرفتن، زاویه پیدا نکردن با این صراط مستقیم و پای فشردن بر این حرکت در این صراط مستقیم. این هم معنی صبر. صبر رو بد معنا نکنن، صبر رو جور دیگری، البته غالبا یا دشمنان یا کسانی که آگاهی درستی ندارن صبر رو بد معنا میکنن. صبر یعنی این، یعنی انسان استقامت ببرزه، پافشاری کنه، ایستادگی کنه، راه رو ادامه بده، متوقف نشه. این معنای صبری است که در مقابل با دشمنان به کار میره.
عیان نور خدا در خلقت زیبای احمد. ساقیا برخیز و جامیده که از الطاف ایزد دل ز شادی میتبد وجد و طرب بگذشته از حد. باز شد درهای رحمت ز آسمان گردید نازه بر زمین از سوی یزدان رحمت بی حد و بی حد. صورت آدم ببین و سیرت خلاق سرمد. خاص چون ایزد نمایاند به عالم ذات خود را شد عیان نور خدا در خلقت زیبای احمد. شد عیان نور خدا در خلقت شد عیان نور خدا در خلقت زیبای احمد. شد عیان نور خدا
همه اونهایی که دستن در کار حوزه سلامت هستن، چه در رسانه ها، چه در مرکز درمانی و بهداشتی و چه در بیمارستان ها، هدفشون سلامت مردم و ارتقاء افزایش آگاهی های مردمه. ما در رسانه ها سعی میکنیم که با افزایش آگاهی های شما، شما رو بیشتر به سمت سلامت سوق بدیم و اونهایی که کادر بیمارستان هستن با توصیه های خودشون سعی میکنن تعداد مراجعین به بیمارستان ها رو کمتر و کمتر کنند. به هر حال همه ما سعی داریم که فردای روشن رو بسازیم، هم برای خودمون، هم برای اطرافیانمون و هم برای دوستانی که در دورترین نقاط کشور زندگی می کنند. ساختن فردای روشن امکان پذیر نخواهد بود مگر با اطلاعات دقیق، با افزایش اطلاعات و البته با عمل کردن به اطلاعات صحیحی که از جنبه های مختلف به دست میاری.
فردای روشن. بررسی پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه پزشکی.
به نام خدا. سلام خانم‌ها و آقایان، خوش آمدید. جایزه شبکه بین المللی انستیتو پاستور به محقق ایرانی تعلق گرفت، عنوان خبر بخش پیشرفت های حوزه سلامت. یکی از مهمترین ارکان انستیتو پاستور ایران انجام تحقیقات پایه و کاربردی در زمینه تشخیص بیماری‌های مختلف و ارائه روش‌های کنترل اونهاست. جایزه شبکه بین‌المللی انستیتو پاستور به محقق ایرانی عنوان پیشرفتی در حوزه پژوهش در این مؤسسه است که دعوت می‌کنم توضیحاتون رو از زبان جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری رئیس محترم انستیتو پاستور ایران بشنوید. آقای دکتر سلام و عرض ارادت، خسته نباشید.
سرکار خانم
آجیزادی
بنده هم عرض سلام خدمت شما و
شنوندگان محترمتون دارم. خیلی متشکرم. آقای دکتر خبرهای خوبی شنیدیم و اون هم این هست که فکر میکنم برای دومین بار هست که این جایزه به یکی از محققین ایرانی تعلق میگیره. حالا اگر من اشتباه کردم حتما تصحیح بفرمایید. در مورد این خبر توضیح بدین، جزئیات رو بشنویم از زبان شما، در واقع اساس اهدای این جایزه چه بوده؟ در خدمت شما هست.
بله، عرض کنم که شبکه بین‌المللی انستیتو پاستور که از 32 عضو تشکیل شده، 32 کشور تشکیل شده، در راستای شناسایی محققین جوان شاخص در شبکه و حمایت از اونها از سال 2017 یعنی سال قبل اقدام به اهدای جایزه تالنت اوارد یا در واقع جایزه ویژه نخبگان هر ساله به دو نفر از محققین جوان زیر 5 سال اقدام کرده که این جایزه هم با نظر کمیته داوران و بر اساس فعالیت‌های علمی و بین‌المللی فرد و نقشی که میتونه در آینده ارتقای شبکه پاستور جهانی داشته باشه تشخیص داده میشه، معرفی میشه محقق و جایزه رو میگیره. با افتخار برای اولین بار این جایزه نصیب یکی از همکاران جوان ما در انستیتو پاستور شد که آقای دکتر احسان مصطفی از انستیتو پاستور ایران به همراه محقق دیگری از انستیتو پاستور گویان امسال در طی اجلاس سالانه رؤسای شبکه بین‌المللی پاستور که در پاریس برگزار شد برای این جایزه انتخاب شدن و جایزهشون رو دریافت کردند و این افتخاریه برای همه ایرانی ها، مخصوصا جامعه علمی ایران و مخصوصا انستیتو پاستور ایران که با قدمت 100 سال نقش خودش رو در حفظ سلامت جامعه در همین کشور و همینطور در کشورهای منطقه و همینطور در سطح بین‌المللی تونسته به شایستگی ایفا بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در واقع حوزه تحقیق آقای دکتر مصطفی چه بوده؟
بله، آقای دکتر اپیدمیولوژیست هستند یا در واقع رشته تخصصیشون همگی شناسی هست. ایشون با توجه به اینکه کارگاه‌های متعددی رو در داخل ایران برای سازمان بهداشت جهانی برگزار کردند و در این کارگاه‌ها تعداد بسیار زیادی از محققین جوان کشورهای مختلف دنیا شرکت کردند، با توجه به اینکه پایگاه اکنلو که یکی از پایگاه‌های تاریخی انستیتو پاستور ایران در زمینه طاعون و همینطور بیماری‌های منتقل جوندگان در دنیا شناخته میشه توسط ایشون مدیریت میشه، به پاس خدمات ایشون و همینطور تحقیقاتی که داشتن و همینطور نقششون در آموزش محققین سایر کشورهای دنیا محق شناخته شدن که این جایزه بهشون تعلق بگیره.
خیلی متشکرم. آقای دکتر 22,000 محقق در واقع در این انستیتو در حال فعالیت و تحقیق هستن، درسته؟
بله، در کل شبکه پاستور دنیا حدود همون رقمی که فرمودید، حدود 20,000 محقق در کل شبکه جهانی پاستور مشغول به تحقیق هستند که همونطور که میدونید که پاستور ایران یکی از قدیمی ترین پاستورهای دنیاست و در سال 1999 بنیان گذاری شده و کمتر از 2 سال دیگه انشالله جشن 100 سالگی این مرکز مهم علمی کشور رو که از داره قدمت قدیمی ترین مرکز تحقیقات حوزه سلامت مون شناخته میشه و سن تقدیمیش حتی از وزارت بهداشت کشور هم بیشتره، انشالله جشن گرفته خواهد شد و این انتخابم عرض کردم افتخاری بود برای کل محققین پاستور ایران و همینطور جامعه علمی ایران.
بله، خیلی متشکرم. صحبت از جشن در واقع 100 سالگی انستیتو پاستور شد. آقای دکتر فرصت هست اگر امکان داری بیشتر این مؤسسه رو برای ما معرفی بفرمایید، یک مؤسسه آموزش تحقیقاتی که از 1299 در ایران بنیانگذاری شده.
بله، با توجه به وظایفی که انستیتو پاستور ایران در حال حاضر ایفا میکنه، فعالیت‌هاش میشه به 4 دسته تحقیقاتی، آموزشی، تولیدی و همینطور خدماتی تقسیم کرد. خب به صورت کاملا مشخص خیلی از آزمایشگاه های مرجع ملی ما در انستیتو پاستور ایران واقع شده. به طور مثال در خیلی از بیماری هایی که مثل نمونش سیاه‌سرفه هست یا بیماری هاری یا بیماری های دیگه ما به عنوان مرجع کشوری شناخته میشیم. همینطور در خیلی جاها به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان بهداشت جهانی محسوب میشیم که اگر هر گونه مشکلی در این بیماری ها پیش بیاد، چه بیماری های بازپدید، نوپدید و همینطور بیماری هایی که به صورت حاد حتی در کشورهای منطقی بروز میکنه، این انسپاسور ایران هست که وارد میشه و با ارائه خدمات تخصصی تشخیصی به حل مسئله کمک میکنه. موارد خیلی زیادی داریم. اگه به تاریخ برگردیم، کنترل همگیری طاعون شاید در تاریخ ایران یک افتخاری برای انستیتو پاستور ایران باشه که طاعون توسط انستیتو پاستور ایران کنترل شده. همینطور در زمینه تولید سابقه بسیار درخشانی در زمینه تولید واکسن داریم. مجتمع تولیدی انستیتو پاستور ایران در کرج بیش از 53 محصول رو تولید میکنه که بعضی از اونها شاید اساسی ترین و حیاتی ترین موادی هستن که حوزه سلامت کشور به کار میرن، مثل واکسن هپاتیت، مثل واکسن بسیجه و خیلی مواد دیگه که کیت‌های آزمایشگاهی که منحصرن در انستیتو پاستور ایران تولید میشه و کارایی بسیار بالایی داره، مثل کیت‌های تشخیص تب مال و همینطور فعالیت‌های دیگه‌ای که انستیتو پاستور ایران داره. تحقیقات پایه در زمینه بیماری‌ها، چه بیماری‌های عفونی و چه بیماری‌های غیر عفونی و همینطور تربیت نسل جوانی از محققین و دانشمندان جوان کشور رو انستیتو پاستور ایران عهده داره و در این چهار حیطه تا امسال تونسته نقش خودش رو به عنوان یک نقش شاخص کشوری منطقه‌ای و بین‌المللی به اثبات برسونه.
بله همینطور. خیلی متشکرم آقای دکتر، میدونم که در جلسه هم بودین، عذرخواهی میکنم. ممنونم از فرصتی که به برنامه دادید. موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم و آرزوی سلامتی برای همگان دارم.
متشکرم. خداحافظ. سپاس از همراهیتون. من زهرا حاجی‌زاده و همراه موسی نظری تهیه کننده، امید نجف‌زاده صدابردار، از شما خداحافظی میکنیم و همه شما عزیزان رو تا فرصتی دیگر به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
یاد این شهیدان مایه طراوت دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دروغ شهدوی تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دروغ شهدوی تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا